و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منشور مجمع کشورهای صادرکننده گاز تصویب شد. ایالات متحده از بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. دبیر کل اتحادیه عرب خواستار گفتگو با حکومت ایران شد. ساعت 24 به وقت ایران، چهارشنبه 24 دسامبر 2008 میلادی، 4 دی ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام ایران، علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله نیم شبان. در آغاز آرمان مصطفی با تازه ترین خبرها.
کشورهای صادرکننده گاز منشور مجمع کشورهای صادرکننده گاز را تصویب کردند. دفتر مرکزی این مجمع در قطر خواهد بود. سرگی شماتکو وزیر انرژی روسیه پس از نشست این مجمع در مسکو دیروز گفت امروز سازمان نوینی زاده شده است. در این گروه روسیه بزرگترین تولید کننده گاز جهان و بیش از 10 کشور دیگر از جمله ایران، قطر، ونزوئلا، الجزایر، لیبی، مصر و نیجریه عضویت دارند. پیش از نشست مجمع، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز سه‌شنبه به مصرف کنندگان هشدار داده بود که به سبب بالا رفتن هزینه تولید، دوران گاز ارزان به سر رسیده است. مسئولان روس گفتند که قرار نیست این مجمع مانند اوپک برای تأثیر گذاشتن بر قیمت سهمیه تولید تعیین کند، بلکه هدفش دستیابی به هماهنگی میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان گاز است. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه دیروز از بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. ریاست این کانون را شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح بر عهده دارد. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید بسته شدن این کانون نشانه بدتر شدن وضع حقوق بشر در ایران است. روز یکشنبه گذشته مسئولان جمهوری اسلامی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را بستند و بدون پرداختن به جزئیات این کانون را به فعالیت‌های غیرقانونی متهم کردند. امر موسی دبیرکل اتحادیه عرب میگوید زمان گفتگوی عرب‌ها با ایران درباره همه مسائل فرا رسیده است. آقای موسی به خبرنگاران گفت همه اختلافات قابل حلند زیرا ایران کشور مهمی است. وی همچنین هشدار داد که عرب‌ها به جمهوری اسلامی و هیچ قدرت خارجی دیگر اجازه نخواهند داد که درباره سرنوشت منطقه تصمیم بگیرند. بسیاری از کشورهای عرب از افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق، گروه شیعه حزب الله و ستیزه‌جویان فلسطینی حماس نگرانند. محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق روز سه‌شنبه دیروز استعفا کرد. در پی بگومگوهای هفته گذشته در پارلمان عراق، استعفای آقای مشهدانی راه تصویب قطعنامه‌ای را هموار کرد که به نیروهای نظامی غیر آمریکایی اجازه می‌دهد سال آینده نیز در عراق بمانند. پارلمان عراق در نشستی اضطراری و غیرعلنی استعفای محمود المشهدانی را پذیرفت. هنوز معلوم نیست چه کسی رئیس پارلمان عراق می‌شود. پس از استعفای محمود المشهدانی، پارلمان عراق به ادامه حضور نیروهای نظامی غیر آمریکایی در آن کشور پس از پایان مدت ماموریتی که سازمان ملل برای آنها تعیین کرده است، رأی مثبت داد. ماموریت سازمان ملل به این نیروها 31 دسامبر 11 دی ماه به پایان می‌رسد. نیروهای نظامی غیر آمریکایی در عراق اندکی بیش از 5000 نفرند که بیشتر آنها را سربازان بریتانیایی تشکیل می‌دهند. ایالات متحده بر پایه پیمان امنیتی جداگانه‌ای که با عراق امضا کرده است، نیروهای رزمی‌اش را تا پایان سال 2011 در آن کشور نگه می‌دارد.
آرمان مصطفی. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در مجله ویژه نیم شبان. گاز ارزان، بدرود، بدرود گاز ارزان. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به جهان غرب هشدار گفته است. اما خواهیم دید که به گفته یکی از کارشناسان اقتصاد و جهان نفت و گاز، چون این هشدارهایی بیشتر برای مصرف داخلی کشورهای تولید کننده نفت و گاز است. سخنگوی سازمان صلیب سرخ جهانی از سرنوشت مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در استان دیاله عراق به رادیو فردا خبر می‌دهد. درباره کتاب تازه عباس میلیانی و چهره‌های سرشناس ایرانی با او گفتگو می‌کنیم. همراه صدای شما، صدای فردا، صدای شماست، صدای شما، صدای فردا است. با جان خاکزاد. همه اینها و بیشتر در مجله ویژه نیم شبانه رادیو فردا. کشورهای تولید کننده گاز طبیعی جهان روز گذشته با یک خیز بلند به تشکیل سازمانی شبیه اوپک، سازمان کشورهای صادر کننده نفت، نزدیکتر شدند. در قالب باشگاه یا مجمعی با نام صادر کنندگان گاز طبیعی، ایران دومین منبع بزرگ گاز طبیعی جهان نیز در همین باشگاه یا مجمع در حالی حضور یافت که به رغم غنی بودن منابع طبیعیش در ردیف صادر کنندگان عمده گاز طبیعی جهان جایی ندارد. همزمان با تنزل پی در پی بهای نفت در بازارهای جهانی، کشورهای صادر کننده طلای سیاه دست کم برای جلب نظر توده مردم خود می کوشند تا ایجاد باشگاهی از کشورهای صادر کننده گاز را به عنوان واکنشی چاره ساز در برابر افت بهای نفت جلوه دهند. از همین رو ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در نخستین گرد همایی این کشورها در مسکو زیر نام و عنوان یاد شده به مصرف کنندگان گاز طبیعی هشدار گفته است که با گاز طبیعی ارزان خداحافظی کنید. دوره گاز ارزان به سر آمده است. نیوشا بغراتی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دوران گاز ارزان به سر رسیده است. با این جمله کوتاه امپراتور گاز جهان نشست مسکو را آغاز کرد. جمله کوتاهی که میتواند برای ده ها کشور مصرف کننده به سادگی میلیون ها دلار هزینه در پی داشته باشد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت با بالا رفتن هزینه های کشف، تولید و انتقال گاز دیگر نمیتوان آن را با این بهای پایین عرضه کرد. آقای پوتین از همین رو تأسیس سازمانی واحد را برای تضمین منافع کشورهای تولید کننده ضروری خواند. سازمانی دائم با مرامنامه و مقری مشخص. و اکنون چون این تشکل واحدی، آنچه که نام مجمع کشورهای صادر کننده گاز بدان داده شده، در هفتمین نشست خود گامی دیگر به یافتن هویت سازمانی نزدیکتر می شود. دستور کار اصلی نشست روز سه‌شنبه در مسکو تصویب اساسنامه این مجمع است. مجمعی که در رأس آن سه کشور عمده تولید کننده گاز، یعنی روسیه به عنوان ذخیره شماره یک، ایران به عنوان ذخیره دوم و قطر به عنوان سومین منبع گازی جهان قرار گرفتند. وزیر نفت ایران غلام حسین نوذری به نمایندگی از تهران پیش از ظهر روز سه‌شنبه وارد مسکو شد. ایران به عنوان یکی از کلیدی ترین شرکت کنندگان نشست مسکو 16% از کل گاز طبیعی جهان را در خود جای داده است. رقمی که اگر میزان ذخایر روسیه هم بدان اضافه شود برابر با 40% از کل گاز جهان خواهد بود. برخورداری از چنین سهم عظیمی از ذخایر گاز به این هراس در میان کشورهای وارد کننده دامن زده است که هدف نهایی از تشکیل مجمع کشورهای صادر کننده شاید در دست گرفتن نبض گازی جهان باشد. هراسی که الکساندر مدودیف، معاون شرکت روسی گازپروم، آن را بی‌پایه و اساس می‌خواند.
مکانیزمی که در سازمان اوپک مورد استفاده قرار می‌گیرد، هیچ گونه ارتباطی به عملکرد این مجمع نخواهد داشت. میزان تولید نفت در نشست‌های دوره‌ای اوپک تعیین می‌شود، حالان که در زمینه گاز اساس کار ما بستن قراردادهای بلند مدت با متقاضیان است.
ولادیمیر پوتین نیز نگرانی‌هایی را که از سوی کشورهای واردکننده گاز از جمله کشورهای اتحادیه اروپا ابراز می شود بی دلیل خوانده است. به دنبال تمامی این اظهار نظرها و اطمینان دادنها بود که اما ناگهان گفته های وزیر انرژی ونزوئلا با تنینی متفاوت در خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت. وی که به نمایندگی کاراکاس در نشست مسکو شرکت دارد گفت مجمع کشورهای صادر کننده گاز در اساس از همان اصولی پیروی می کنند که مبنای تولد اوپک قرار گرفته بود. سخنانی کوتاه که اگرچه هنوز واکنش رسمی به دنبال نداشته اما به وضوح در تضاد با مواضع قبلی قرار دارد. وزیر انرژی روسیه به عنوان وزنه اصلی نشست اخیر پیشتر تنها هدف نشست روز سه‌شنبه را تدوین قواعد بازی میان کشورهای تولید کننده و مصرف کننده خوانده بود. قواعدی که البته گاهی هم در این بازی تغییراتی می‌کند. نزدیکترین نمونه به یک روز پیش باز می‌گردد. روسیه روز دوشنبه هشدار داد که اختلاف این کشور با اوکراین بر سر بدهی گاز ممکن است سبب اختلال در جریان گاز به اروپا شود، اختلالی که می‌تواند در صورت بروز بخش عمده‌ای از اتحادیه اروپا را در زمستان سرد 2009 عملاً فلج کند.
نیوشا بغراتی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و در گفتگویی با بهروز کارونی از رادیو فردا، یکی از کارشناسان بین‌المللی به ارزیابی این گفته ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه می‌پردازد که آیا به راستی باید گفت بدرود گاز ارزان بدرود. دکتر رضا قریشی استاد دانشگاه در دانشکده اقتصاد در دانشگاه نیوجرسی آمریکا:
نظر اقتصادی خوبی واقعیتی است که قیمت انرژی ارزون به اون صورتی که قبلا بوده تداوم نخواهد یافت، ولی حالا اینکه چرا این الان مطرح میشه، معمولا در مورد گاز اینجوری است که این وقت سال صادر کننده ها دست بالاتری دارن نسبت به وارد کننده ها، و اینکه گاز یه چیزی است که شما نمیتونی از بازار آزاد بخری، باید قرارداد باشه، معمولا از طریق لوله میره، کنترل تولید کننده خیلی بیشتر از کنترل مصرف کننده است. ولی بیشتر این مسئله از نظر سیاسی مطرحه، به خصوص که اروپایی‌ها مدتی است هی صحبت از یک برنامه همراه کردن سیاست‌های انرژیشون با هم دیگه و عملاً به صورت یک گروه رفتن و گاز خریدن، و این بیشتر با روسیه است البته، برای اینکه روسیه بالای 40% گاز اروپا رو تأمین می‌کنه. اینم یه جور حرکت متقابلی به اوناست در این زمینه. یه بُعد دیگه سیاسی هم که این داره، مصرف داخلی برای همه این کشوراست، برای اینکه قیمت نفت که به شدت پایین اومده، فشار اقتصادی هم رو روسیه هم رو بقیه این کشورها زیاد شده، و یه طریقی که این فشار داخلی رو کم کند اینه که مسئله گاز رو مسئله کند و احتمالاً تقاضای افزایش قیمت بکنند برای اینکه این فشار رو کم کنند. به نظر من این که این در این مقطع داره گفته میشه به این خاطر این چند دلیله.
اشاره خودتون کردین که با توجه به پایین آمدن بهای نفت به خاطر مصرف داخلی در صدد هستن که قیمت گاز رو بالا ببرن. این تا چه اندازه میتونه جواب بده؟
از نظر اقتصادی نه، یعنی از نظر مالی بهتره بگم، از این بابت که اضافه درآمد گاز اونقدر هست که کاهش عظیم است بالای $100 هر بشکه قیمت نفت رو برای این کشورها بیاره به هیچ وجه. مسئله بیشتر برای مصرف داخلی از نظر سیاسی هست، به این که به مردم بگن یک کاری دارن میکنن، یک عکس العملی دارن نشون میدن. برای اینکه همینجوری که گفتین تعداد کمه، رابطه ها یک به یک، یعنی قیمت گاز و مصرفش خیلی کم میشه بالا پایین کرد، یعنی اینجوری نیست که اینا مثلا بتونن سه برابر از سابق گاز بفروشن یا قیمت رو سه برابر کنن، من که در توان اون کشورها نیست که بدن. به اضافه اینکه الان وضع اقتصادی این کشورهای مصرف کننده با این بحرانی که اومده جوری است که توان این رو ندارن که بدن پول خیلی زیادی بابت گاز.
فکر میکنید که اجلاس مسکو تا چه اندازه در تشکیل اوپک گازی موفق خواهد بود، یا آیا منجر به تشکیل چنین سازمانی خواهد شد، و آیا تولید کنندگان گاز با توجه به تجربه موفق اوپک تو دهه 70 و خود سالهای بعد در مقاطعی البته به دنبال این خواهد بود که بخوان چنین سازمانی رو تشکیل بدن؟
این سازمان عملا به صورت یک به اصطلاح کنفرانس چندین ساله که تشکیل میشه. حرفی هم که نمیزنن بیام این رو دائمیش کنیم، دفترخونه براش به وجود بیاریم، که به نظر من شدنیست. اما اینکه این چه کاری خواهد کرد، بابت قیمت گذاری این نمیتونه قیمت گذاری کنه، برای اینکه برخلاف نفت تولید کننده ها به بازار میفروشن، خریدارا از بازار میخرن، اینجا قرار یک به یک. حسن این بود اولش از نظر اقتصادی اینه که مانع رقابت تولید کننده ها با هم بشه. حسن دیگرش اینه که به عنوان یه سازمان سیاسی مثل اوپک میتونه اثرگذار باشه، اگه کشورهای اصلی تولید کنندگش به غیر از قطر همه از نظر سیاسی با نظم کنونی که امریکا سر کردشه یه سری مشکلات دارن. این دوتا دلیل به نظر من هست که این داره این سازمان داره به وجود میاد.
فکر میکنید که این صحبت‌های آقای پوتین چه بازتابی توی اروپا یا آمریکا یا حتی آسیا بذاره؟
از نظر اقتصادی همجور که می‌بینید قیمت نفت با تعاون با اون سرسدایی هم که اوپک کرد هفته پیش باز هیچ اثری نداره، یعنی بازارها زیاد به این چیزهای سیاسی توجهی ندارن. از نظر سیاسی بازتاب داره. به نظر من مشخصترش در این مقطع اینه که به خصوص چون اروپایی‌ها دارن صحبت تشکیل یه جور سازمان مصرف کنندگان میدن، اون رو فشارش رو کم کنه و به نظر من در تا یه حدی همین موفق میشه. یعنی عملا مثلا بین آلمانی که خیلی بیشتر به گاز روسیه وابسته است تا مثلا بگو انگلیس، رو این مسئله تفاوت نظر به وجود خواهد اومد که چقدر اینا با هم دیگه مثلا همکاری کنند یا نه. و از این بابت این داره حرف رو میزنه و احتمالا موفق هم خواهد بود.
دکتر رضا قریشی، گفتگوی بهروز کارونی بود با استاد اقتصاد بین الملل در دانشگاه ایالت نیوجرسی در آمریکا، همان نیوجرسی خودمان. کشورهای صادرکننده گاز تا بدل شدن به نوعی اوپک راه درازی در پیش دارند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق روز یکشنبه گذشته با دیداری از اردوگاه اشرف به نزدیک به 4000 تن از مجاهدین خلق صریحاً گفت که باید از خاک عراق بیرون بروند. آقای الربیعی سپس در بیانیه‌ای سازمان مجاهدین خلق را سازمانی تروریستی خواند که نمیتواند جایی در عراق داشته باشد. مهرداد میردامادی از رادیو فردا و گزارشی در همین زمینه همراه گفتگویی با سخنگوی سازمان صلیب سرخ جهانی.
در بیانیه آقای الربیعی که روز دوشنبه منتشر شد آمده، به آنها گفته شد که در برنامه دولت عراق است که اردوگاه بسته شده و ساکنان آن به زادگاه یا به کشور دلخواهشان فرستاده شوند. این بیانیه می‌افزاید سازمان مجاهدین خلق سازمانی تروریستی است و اجازه ندارد که در خاک عراق فعالیت سیاسی، رسانه‌ای، فرهنگی، مذهبی یا اجتماعی داشته باشد. روزنامه نیویورک تایمز که این بیانیه روز سه‌شنبه در آن به چاپ رسیده، به نقل از تحلیلگران و مخالفین دولت عراق می‌نویسد که اصرار دولت این کشور بر اخراج ساکنان اردوگاه اشرف اقدامی است برای خوشنودی دولت ایران که پیوسته با توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا که ماه گذشته به تصویب رسید مخالفت می‌کرد. در این میان نگرانی هایی در مورد سرنوشت ساکنان این اردوگاه و خطرات احتمالی که ممکن است جان آنها را تهدید کند به وجود آمده است. اما خانم دوروثی کریمیتساس، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی در منطقه خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا با تاکید بر این نکته که موضوع تخلیه اردوگاه اشرف مسئله جدیدی نیست و این کمیته پیگیر وضعیت ساکنان آن بوده است، میگوید:
What we have done from a legal viewpoint is to remind.
آنچه از نقطه نظر حقوقی تا کنون انجام داده ایم آن است که به تمام مقامات مسئول در این موضوع، دولت‌های آمریکا و عراق، این نکته را متذکر شده ایم که آنها مسئول حفظ جان این افراد هستند، همانطور که به طور معمول مسئول حفظ جان همه افراد غیر نظامی هستند و باید برای این مسئله راه حلی مطابق حقوق بین الملل پیدا کنند. این کاری است که ما انجام داده ایم و آنچه بدان توجه داریم آن است که مقامات زیرفت هم مسئولیت خود که حفاظت از جان غیر نظامیان است را به انجام برسانند.
خانم کریمیتساس با اشاره به بازدیدهایی که توسط صلیب سرخ جهانی از اردوگاه اشرف به عمل آمد و نیز گفتگوهایی که با ساکنین این اردوگاه شده میگوید:
ما در فاصله 3 ماه پیش تا کنون 3 بار از اردوگاه اشرف بازدید داشته ایم و با ساکنان اردوگاه صحبت کرده ایم و نگرانی های آنها در مورد سرنوشتشان در صورتی که از حمایت نیروهای یک دولت خارج شده و به دست نیروهای دولت دیگر سپرده شوند را به مقامات مسئول منتقل کرده ایم. اصل حقوق مورد اشاره ما در بحث با مقامات عراقی هم اصل عدم عودت در حقوق بین الملل است که بر اساس آن هیچ دولتی حق ندارد چنانچه بیم آزار و بدرفتاری در کشورشان وجود دارد افراد را اخراج، مجبور به بازگشت یا طرد کند. ما همچنان هم افراد ساکن در اردوگاه اشرف را تحت نظر داریم.
در مورد وضعیت و مناسب بودن شرایط زندگی در اردوگاه اشرف هم از خانم کریمیتساس سوال شد.
ما معمولا نتایج مشاهدات خود را منتشر نمی کنیم، اما در مورد وضعیت اردوگاه همونطور که در سایت ما آمده است برای ما جای نگرانی در این مورد وجود ندارد.
در برخی اظهار نظرها در مورد ساکنان اردوگاه اشرف گفته شده است که آنها دسترسی به امدادگران بین‌المللی ندارند و برخی از آنها مایلند از خاک عراق به کشور دیگری بروند، اما بر سر راه آنها موانعی وجود دارد. آیا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از این امر با اطلاع است؟
در حال حاضر اگر کسی بخواهد با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تماس داشته باشد، میتواند. هر کس بخواهد میتواند با ما به طور خصوصی بدون حضور دیگران ملاقات داشته باشد و خواسته خود را با ما در میان بگذارد. آن دست از کسانی هم که مایل بودند به ایران بازگردند، به طور خصوصی با افراد ما صحبت کردند، به طور کاملا آزاد و مستقل، تا ما مطمئن شویم که مطابق خواست خود میخواهند اردوگاه را ترک کنند و هر جا که میخواهند بروند. این برای ما مهم است که مطمئن شویم که فرد بدون فشار و اجبار از هر ناحیه‌ای مقصد خود را تعیین می‌کند.
با این همه، اصرار برخی و عدم تمایل برخی دیگر از سیاستمداران عراقی بر اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق همچنان ادامه دارد و ساکنان اردوگاه اشرف که بنابر برخی از منابع از جمله روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون روز سه‌شنبه تعداد آنها به 3800 نفر میرسد، همچنان در کشمکش تضاد منافع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در انتظار سرنوشت نامعلوم خود به سر میبرد.
ساعت 21 دقیقه پس از نیم شب به وقت تهران، چهارشنبه، 23:51 به وقت عراق، همچنان سه‌شنبه، سرنوشت مجاهدین خلق تحت الحفظ در اردوگاه اشرف عراق. مجله نیم شبان رادیو فردا پیش روی شماست و نشانی فیلتر شکن ما، فیلتر از حکومت‌های سانسورچی، فیلتر شکن از ما. با این نشانی dashtabri.com، تکرار می‌کنم dashtabri.com، به این ترتیب dashtabri.com. و در ادامه مجله نیم شبان از جمله گفتگویی با نویسنده کتاب نام‌آوران ایران زمین، صدای شما همراه جان خاکزاد، برنامه‌ای که دیدگاه‌های شما را بازتاب می‌نهد. با ما باشید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
عمر موسی، رئیس جامعه عرب یا به عبارتی اتحادیه عرب، روز سه‌شنبه دیروز خواستار گفتگو میان جمهوری اسلامی و اعراب برای حل اختلافات میان آنها شد. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از کیومرث روشن.
بیانیه امر موسی نخستین اظهارات یک مقام بلندپایه عرب درباره لزوم حل چالش‌های میان ایران و کشورهای عربی است که در حال حاضر بر سر مسائلی چون عراق، لبنان، فلسطین و امنیت در خلیج فارس با یکدیگر اختلاف دارند. امر موسی همچنین هشدار داد که عرب نباید به ایرانی‌ها و قدرت‌های خارجی اجازه دهند سرنوشت منطقه را رقم بزنند. علاوه بر فعالیت‌های اتمی ایران که موجب نگرانی کشورهای عربی شده است، نفوذ ایران در عراق، فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و حمایت از گروه‌های حماس و حزب‌الله لبنان به چالشی در روابط تهران با پایتخت‌های عربی تبدیل شده است. این در حالی است که ایران با اشاره به خواست خود برای داشتن روابط حسنه با کشورهای عربی، اختلافات موجود را ناشی از تحریکات آمریکا در منطقه خاورمیانه دانسته است. روز سه‌شنبه 26 آذر ماه اعضای گروه 5+1 که برنامه اتمی ایران را دنبال می‌کنند، نشست مشترکی را با نمایندگان 7 کشور عربی در نیویورک برگزار کردند تا درباره فعالیت‌های اصلی ایران به رایزنی بپردازند. وزیر امور خارجه آمریکا به دنبال این نشست از نگرانی شرکت کنندگان در این مذاکرات درباره بلندپروازی اتمی ایران خبر داد و گفت کشورهای حاضر از تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل، گروه 5+1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران حمایت کردند. برگزاری نشست نیویورک با انتقاد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روبرو شد و وی کشورهای گروه 5+1 را متهم کرد که سران برخی دولت‌های عربی را وادار به مقابله با حقوق هسته‌ای و دیگر خواست‌های ملت ایران کردند. گروه 5+1 شامل 5 کشور عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین همراه با آلمان است که در تابستان سال جاری بسته حاوی مشوق‌های اقتصادی به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. این گروه خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در مقابل این بسته پیشنهادی شده، ولی ایران چنین درخواستی را رد کرده است. کشورهای غربی نگران هستند که ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد، ولی تهران این ادعا را رد می‌کند. مذاکرات میان ایران با طرف‌های درگیر در پرونده اسلحه خود تا کنون به نتیجه نرسیده است. جمهوری اسلامی ایران به دلیل امتناع از شفافسازی درباره فعالیت‌های اسلحه خود از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تحریم قرار گرفته است.
کیومرث روشن گزارش می‌داد. به تازگی در جلسه سخنرانی در مرکز بنیاد مهرگان در کالیفرنیای جنوبی، دکتر عباس میدانی رئیس بخش ایران شناسی و مدیر انستیتوی هوور در دانشگاه استنفورد کتاب تازه‌اش نام‌آوران ایران زمین را که در دو جلد و به زبان انگلیسی منتشر شده است معرفی کرد. فیروزه خطیبی از رادیو فردا گفتگویی دارد با دکتر میدانی درباره روش نگارش این کتاب که زندگی نامه زنان و مردانی است که ایران مدرن را پایه گذاری کردند.
Eminent Persians نام انگلیسی کتابی است که توسط انتشارات دانشگاهی سیراکیوز پرس منتشر شده است و شرح حال بیش از 150 تن از زنان و مردان منتخب ایرانی است که در بین سالهای 1941 تا 1979 هر یک به نحوی در شکل گرفتن ایران مدرن نقش داشتند. بخشی از هزینه تهیه این کتاب که به زودی شاهد ترجمه فارسی آن با عنوان نام‌آوران ایران خواهیم بود، توسط اکبر لاری، یکی از چهره‌های شاخص جامعه ایرانی در آمریکا پرداخت شده است. هدف از انتشار این کتاب نیز حفظ تاریخ و سپردن فرهنگ ایران زمین به نسل آینده است. در کتاب نام‌آوران ایران زمین 17 مقوله مختلف از جمله روزنامه نگاری، مذهب، هنر، ادبیات و سیاست گنجانده شده است و هر یک از شخصیت‌هایی که در کتاب از آنها نام برده شده دارای یک شرح حال کوتاه چند صفحه‌ای هستند. دکتر عباس میلانی:
انگشت شمار آدم‌هایی هستند در مورد ایران که تاریخ زندگیشون به دقت و با امانت نوشته شده. بخش عمده‌ای از این افرادی که تو این کتاب هستند، از این 150 نفر ما فکر میکنم 100 و حتی اقل 40 نفرشون کسانی هستن که هیچی در مورد زندگیشون یا خیلی اندک در مورد زندگیشون نوشته شده. برای اینکه اون چی که به عنوان زندگی نامه نویسی در فارسی هست محدود است به شاه و ملکه و آیت الله خمینی و مصدق و سجای طباطبایی و به کدو نفر دیگه، این نسلی که واقعا ایران دوران شاه رو اینا ساختن، جاده ها رو اینا ساختن، ساختمان ها رو اینا طراحی کردن، دانشگاه ها رو اینا اداره کردن، دانشگاه آریا مهر و شریف امروز رو این آدم ها شریف و آریا مهر کردن. لازم به نظر میامد که این افراد زندگیشون ضبط بشه یه جایی و دستاوردهاشون برای تاریخ محفوظ بود.
آقای دکتر میلانی، شما برای اینکه یک مجموعه نسبتا کاملی برای کتابتون داشته باشید چه محدودیت هایی داشتید؟ آیا بعض وقتا در دام این مسئله افتادید که به خاطر اینکه مثلا یه نفر معروفه حتما باید اسمشو بیارید؟
نه اصلا و ابدا سعی کردم که به هیچ جا تحت فشار معروفیت افراد قرار نگیرم. یه هیئتی بود که مشاوره میکرد در مورد این اسامی، من با اونها میتونستم ازشون رایزنی بکنم و این هیئت واقعا هیئت برجسته‌ای بودن. مشاور ما در این قضیه، کسی که من ازشون نظر میخواستم، راهنمایی میخواستم و کمک میکردن، ابراهیم گلستان بود. کسی که در زمینه آموزش و پرورش و بوروکراسی ایران کمک میکرد، فرهنگ مهر، اینا میدونید افراد به غایت خوش شهرتی هستند، به غایت فاضلی هستند در این زمینه. نه نظر شخصی من بود، نه معروفیت اینها بود، ملاک این بود که آیا کار تازه‌ای کردن یا نه.
آیا این فکر میکنید باعث بشه که یه خواننده جوان با خوندن یکی از این بیوگرافی‌ها علاقمند بشه که بره بیشتر جستجو کنه و یک بیوگرافی مفصل‌تری درست کنه؟
اگر این کار رو نکنه این کتاب شکست خورده. یعنی اگر کنجکاوی خواننده رو برنیانگیزه که اولا سوال بکنه در مورد اون دوران و بگه که آیا واقعا ما اون دوران رو میفهمیدیم یا نه، و مهمتر از این که آیا در مورد زندگی این افراد ما چیز کافی میدونیم، اگر این کار رو نکنه شکست خورده. کتاب خوب همیشه کنجکاوی ما رو برای خوندن بیشتر برمیانگیزه.
دکتر عباس میدانی. و در روزی که 243 سال پیش به نوشته دکتر نوشیروان کیهانی‌زاده در روزنامه آنلاین، کریم خان زند به امپراتور هند هشدار گفت، در واقع روز 24 دسامبر سال 1765 میلادی، کریم خان زند فرمانروای آن زمان ایران در دفتر کار خود در شیراز به منشیش گفت که نامه‌ای به شاه عالم امپراتور هند بنویسد و این اقدام او را که به انگلیسی ها امتیاز و اختیار داده است تقبیح و محکوم کند. بنویسد که اجازه داد و ستد در بندر آری، ولی امتیاز و اختیار نه. و در روزی که درست 29 سال پیش حکومت حفیظ الله امین با هجوم ده ها هزار سرباز ارتش سرخ، ارتش شوروی از هم پاشیده کنونی به افغانستان، ببرک کارمل را در آن کشور به قدرت رساند، به نیمه دوم مجله نیم شبان نزدیک می شوید.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب به وقت تهران. آرمان مصطفی با تازه ترین خبرها.
کشورهای صادرکننده گاز منشور مجمع کشورهای صادرکننده گاز را تصویب کردند. پیش از نشست مجمع، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز سه‌شنبه به مصرف کنندگان هشدار داده بود که به سبب بالا رفتن هزینه تولید دوران گاز ارزان به سر رسیده است. با این حال مسئولان روس گفتند که قرار نیست این مجمع مانند اوپک برای تأثیر گذاشتن بر قیمت سهمیه تولید تعیین کند، بلکه هدفش دستیابی به هماهنگی میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان است. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه از بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. شان مک‌کرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، میگوید بسته شدن این کانون نشانه بدتر شدن وضع حقوق بشر در ایران است. دبیر کل اتحادیه عرب عمر موسا میگوید زمان گفتگوی عرب‌ها با ایران درباره همه مسائل فرا رسید است. محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق دیروز سه‌شنبه استعفا کرد. روسیه خواستار تغییر ماموریت سازمان همکاری و امنیت اروپا در گرجستان شد.
آرمان مصطفی، تازه ترین خبرهای جهان بود و بیدرنگ سود شد. فریبرز غریب توپ تازه های جهان ورزش را به گردش در می آورد.
تیم ملی فوتبال ایران بامداد چهارشنبه برای برپایی یک اردوی تدارکاتی عازم اسپانیا می شود. طبق برنامه ملی پوشان فوتبال ایران ساعت 3 بامداد چهارشنبه از فرودگاه تهران راهی فرانکفورت آلمان می شوند و بعد از یک توقف 3 ساعته به سوی بارسلونای اسپانیا پرواز می کنند و سپس عازم مقصد نهایی خود یعنی شهر لاکورنیا خواهند شد. از جمع 23 بازیکن حاضر در اردوی تیم ایران فقط نام احمد جمشیدیان به دلیل آسیب دیدگی حذف شد و تیم ایران با 22 بازیکن به اردوی 4 روزه اسپانیا می رود. ایران روز شنبه آینده در لاکورنیا به مصاف تیم منتخب ایالت گالیسیا خواهد رفت. بازیکنان تیم فوتبال ایران عصر سه‌شنبه آخرین تمرین خود را پیش از پرواز به اسپانیا در زیر باران شدید در کمپ تیم‌های ملی در تهران برگزار کردند. تیم بسکتبال مهرام تهران با پیروزی در برابر تیم الجیش سوریه صعود خود را به مرحله دوم مسابقات بین‌المللی جام شیخ راشد دبی قطعی کرد. در ادامه این بازی‌ها روز سه‌شنبه تیم مهرام با حساب 82-72 حریف سوریه‌اش را شکست داد و با توجه به 2 برد قبلی خود در مقابل تیم المتحد لبنان و تیم ملی امارات صعود خود را به مرحله بعدی این پیکارها مسجل ساخت. طبق برنامه تیم مهرام ایران روز چهارشنبه بر سر صدرنشینی گروه بی به مصاف تیم زین اردن می‌رود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از انتخاب سرمربی ایرانی برای تیم فوتبال امید این کشور خبر داد. علی کفاشیان در حاشیه نشست روز سه‌شنبه با مدیران باشگاه‌های لیگ برتری ضمن اعلام این مطلب افزود تیم امید ایران قطعاً با سرمربی داخلی کارش را آغاز می‌کند و اگر لازم باشد از حضور یک مربی خارجی هم استفاده خواهیم کرد. و این در حالی است که کمیته ملی المپیک ایران هفته گذشته از استخدام یک سرمربی خارجی برای تیم امید این کشور خبر داده بود. و هفته 4 لیگ فوتسال زنان ایران با کسب نخستین پیروزی برای تیم ملوان جوان رشت به پایان رسید. در این مسابقه تیم فوتبال سالونی ملوان جوان با نتیجه 5-2 پیکان را شکست داد و اولین 3 امتیاز خود را بعد از 4 هفته دشت کرد. در پایان هفته 4 رقابت‌های لیگ فوتسال زنان ایران تیم راه آهن با 12 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های تجارتخانه کیش و سایپا هر دو با 9 امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همزمان صدای شما در کوچه باغ‌های فردا پیچیده است. چه دلنشین است. صدای شما را شنیدن با جان خاکزاد. صدای شما مرا علیرضا طاهری را خاموش می کند.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم امیر زمانی فرد در کنار من در استودیوست. امیر سلام.
سلام به تو جان و سلام به همه شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز مثل همیشه اول میریم سراغ شنوندگانی که روی پیامگیر ما اظهار نظر کرده و دیدگاهشون رو با ما و با شما در میان گذاشته
و بعد از اون هم به چند تا از ایمیل ها و اسمس های شنوندگان رادیو فردا جواب میدیم
و مشکلاتی که کاربران وبسایت رادیو فردا با اونها روبرو هستند و امیر تلاش خواهد کرد که تا حدی این مشکلات رو حل بکنه و راه حل هایی رو ارائه بده.
و بعد از اون هم میریم سراغ بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا که موضوع اون سانسور در ایران است.
البته سه شنونده در این بحث آزاد شرکت کردند. یک شنونده از دبی و دو شنونده از ایران. با ما در این 23-4 دقیقه بمونید و به برنامه ما گوش کنید. برنامه که در حقیقت خود شما هستید که این برنامه رو به وجود آوردید.
صدای شما صدای فردا است.
خب جان، میگم بد نیست همینجا به صدای چند تا از این شنونده ها گوش کنیم که روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا صداشون رو ضبط کردن و نظر خودشون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون گذاشتن.
بشنو.
آقای احمدی نژاد، چرا شما در غزه یا فلسطین یک نفر یا دو نفر میمیرن شما 10 بار در تلویزیون ایران نشون میدین؟ چرا شما از فلسطین و غزه و نمیدونم حماس و اینجور کشورها اینقدر حمایت میکنین؟ مگر ما ایرانیان مشکل نداریم؟ مگر ما در ایران جوانای ما نمیمیرن؟ ما که در ایران هستیم، آیا شما میدونید ما گوشت را کیلو چند میخوریم، نون را چند میخوریم؟ ای خدا، ای پروردگار، شما میدونین که ما در اصلا خدا شاهده از غذای اولی خودمون مونده ایم، پیش زن بچه ایمون شرمنده ایم. آیا احمدی نژاد، شما هیچ موقع گوشت را کلیه 9000 تومان 8000 تومان میخرید؟ شما صرف نونوایی وامیستین؟ شما مرغ میدونین کیلوی چنده؟ با خدا قسم من امروز رفتم بازار، خدا پیغمبری نتونستم واسه زن بچه‌ام اصلا خرید بکنم، یعنی اونقدر تورم بالایه.
حسین هستم از یزد. به نظر من سانسور الان هیچ فایده ای نداره. سانسور موقعی فایده داشت که مردم از حقایق های واقعی بیخبر بودن.
آقا اینجا ببین، گوش شیره 9000 تومنه. آقای احمدی نژاد اصلا فکر مردم نیست. پدر ما رو اینا درآوردن به خدا. میخوام ازش اینا همه مردم داره خودکشی میکنه هستن. من از اهواز زنگ میزنم. آقا یه فکری به حال ما بکنین.
کجا تو مملکت ما میشه گفت آقای رهبری این کاره که میشه شاید ضرره؟ به نظر من میشه گفت فاضلش اعدامه. یه نفر یه وبلاگ میگه چجوری میتونه وبلاگ بنویسه؟ چه سال چهار سال بهش حکم زندان میدن؟
سلام. سلام، خواستم بگم که ما بیکاریم، والا با این دولت احمدی‌نژاد چی کار کنیم؟ برای ما شغل و بیکاری و معتادی اینا را از بین ببره.
در رابطه با تلفن هایی که میشه در رابطه با آقای احمدی نژاد، حالا شخص هم هست ممکنه تعدادشون از اقشار فقیر جامعه باشن، ولی به نظر من خیلی از اینا ممکنه عوامل سرمایه‌دارانی باشن که احساس بکنن احمدی نژاد سر در سینه اونا گذاشته، به خصوص کسانی که اموال نامشروع به دست آوردن و ثروت های بالا بردی به دست آوردن که احساس خطر میکنن با وجود دولت های احمدی نژاد. این مورد در نظر داشته باشید، یعنی اگر نظر خواهی بکنید نامشروع شاید تعداد که زده میشه چندین برابر بیشتر از مخالفت با دولت های احمدی نژاد باشه.
چرا وقتی این همه پیغام میذارم براتون انگار با مخابرات انگار زد و بند کردید؟ این همه هزینه صرف میشه، این همه با شما تماس میگیره، چرا در عرض هفته واقعا حداکثر 6 نفر رو گزارش عنوان میکنید و صدای فقط 6 نفر رو واقعا توی رادیو پخش میکنید. خدا وکیلی درست نیست.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. دوستان، یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام های تلفنی، در ایمیل ها، در پیامک ها و حتی در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا، اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما، صدای فرداست.
همین امروز مسئولیت پاسخ به کاربران رو تو بر عهده داری و از وبسایت، در حقیقت تو در رادیو هم کار من هستی ولی امروز به جای بچه‌های وب در استودیو هستی و مشکلات کاربران رو تلاش میکنی که حل بکنی. یکی از ایمیل هایی که به دست همکاران ما در وبسایت رادیو فردا رسیده رو من برات میخونم تا تو پاسخی به این کاربر گرامی بدی. لطفاً RSS رادیو فردا رو به صورت متن کامل اخبار بفرستید تا ما در ایران با توجه به فیلترینگ دسترسیمون به خبرها کامل و راحت تر باشه. خب امیر، پاسخ تو چیه؟
فکر میکنم قبل از اینکه به درخواست این شنونده جواب بدیم یه توضیح بدیم در مورد اینکه اصلا RSS یا ریدر چی هستش. RSS ها یا ریدر ها یا اون چیزی که در فارسی میگن خبرخوان ها، یک سری نرم افزارهای رایگان هست که اینا رو به راحتی میتونن از اینترنت دانلود کنن و روی کامپیوتر خودشون نصب کنن این خبرخوان ها رو. وقتی شما این خبرخوان یا ریدر رو نصب میکنید در روی کامپیوتر خودتون، میتونید عضو بشید، یعنی خبرهایی رو که مایل هستید از وبسایت ما دریافت کنید. مثلا یک شنونده ممکنه دوست داشته باشه خبرهای ورزشی رو دریافت کنه، یکی دیگه دوست داره خبرهایی که مرتبط با ایران هست دریافت کنه. میتونید اینها رو عضو بشید و این خبرها به صورت اتوماتیک یا خودکار روی خبرخان شما قابل دریافت هستش. یک سری از وبسایت ها هم هستن که این خبرخان ها یا ریدر ها رو به هر حال به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار میدن که یکی از معروف ترین اونها گوگل ریدر هستش. وقتی به وبسایت رادیو فردا مراجعه میکنن، در سمت راست وبسایت ما
یه قسمت RSS،
دقیقاً یه قسمتی هستش نوشته RSS و روی اون RSS کلیک میکنن یک صفحه جدید باز میشه. در سمت چپ اون صفحه
قسمت ها مشخص شده، اخبار جهان، اخبار ایران که میتونن اونجا انتخاب بکنن، کلیک کنن،
انتخاب
بعدش
بکنن.
شکار کنن.
بعد صفحه‌ای که باز میشه یک آدرسی هم داره، اون آدرس رو در قسمت اشتراک گوگل ریدر خودشون کوپی و پیست بکنن و
در نتیجه اینا اتوماتیک به دستشون میرسه. دقیقا. به صورت خودکار اینا خبرهایی که مورد علاقه شون هست، مثلا خبرهای ایران ورزشی یا خبرهای دیگه، دقیقا. به دستشون میرسه با آدرس فیلتر شکن تازه ما.
بله،
شما هم دوستان با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
00420221124113
و شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا
00420-603-874-150
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. در انتظار پیام های شما هست.
صدای شما، صدای فرداست.
خب و میرسیم به بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما، صدای فردا. همونطور که احیانا اطلاع دارید، سوالی رو مطرح کرده بودیم به این مضمون: آیا سانسور در قرن 21 پذیرفتنی است؟
سه شنونده در بحث آزاد برنامه امروز شرکت دارند: علی از دبی، محمد رضا از تهران و وحید از قم. این بحث آزاد رو میشنویم. در قرن 21 هستیم، آیا در قرن 21 سانسور پذیرفتنی است؟ اول شروع میکنیم با محمد رضا.
به نظر من در هیچ دوره‌ای سانسور نباید وجود داشته باشه، چه قرن 21 باشه چه قرن‌های بعد یا قبلش. اما اینکه به ماهیت خودش سانسور وجود داره، ما باید ریشیابی بکنیم که چرا و از کجا این به اصطلاح شکل گرفته. وقتی که در ایران ما با انقلاب مشروطه پا به دوران صنعتی شدن گذاشتیم و از تهجر و سنتگرایی که ریشه هایی توامن دارن میخواستیم رو به مکانیزم به اصطلاح صنعتی شدن و تجدد برداریم، یکی از مقوله هایی که وارد سرزمین ما و کشور ما شد مطبوعات و سینما بود که ما ریشه های شکلگیری و اساسی سانسور رو در اون زمان مشاهده می کنیم که حتی روزنامه وقایع اتفاقیه که مؤسس اون مرحوم امیرکبیر بودن نیز دچار سانسور میشه و متاسفانه چندی دوام نمیاره. من به این صورت میخوام به این سوال جواب بدم که سانسور یعنی چی؟ یعنی تقطعه فکری نخبگان یک جامعه، یعنی جلوی فکر رو گرفتن و مسدود کردن فکر. وقتی که توی جامعه ای فکر نباشه و تولید فکر نشه، اون جامعه خود به خود به قهقرا راه پیدا میکنه، مثل جامعه‌ای که ما الان در درون اون داریم زندگی میکنیم. شما میبینید آمار خرافه پرستی، آمار مدعیان امامت که حتی همین چند وقت پیش یکی از اونها در قم به دار آویخته شد، و این مسائل خرافه پرستی در نبود تولید اندیشه و تفکرات به وجود میان. جامعه ما جامعه‌ای هستش به شدت بسته و سنتی، محدود به این 30 سال بعد از انقلاب هم نمیشه، محدود به دوران پهلوی ها هم نمیشه، بلکه ما جامعهمون به اندازه 10,000 سال ما بلد بودیم و یاد گرفتیم که حرف نزنیم.
علی، صحبت های محمد رضا رو شنیدید، نظر شما چیه؟
در اصل برنامه سانسور جای دنیا پذیرفته نیست. بلخص در قرن 21 که همه سایل ارتباطی برقرار شده، هم از موارز کل بقولن چیزایی که ارتباط مردم با هم برقرار میکنه، در قرن 21 جایگاه سانسور از بین رفته دیگه، چیزی برای سانسور نباید باشه.
وحید، نظر شما چیه؟ سانسور پذیرفتنیه؟
من فکر میکنم که در این بحث ما اتفاق نظری که داریم اینه که سانسور، اولا که سانسور رو فقط حکومت میتونه داشته باشه، حکومت میتونه سانسور کنه، و فقط وقتی پیش میاد که حکومتی در حقیقت نظر مخالفی باشه و نظری باشه که در راستای دیدگاه حکومت نباشه، و همه جا ما این نظرات رو داریم، منتها در بعضی کشورها سانسور میشه و در بعضی کشورها سانسور نمیشه، که ما خب میبینیم در کره شمالی یا کوبا که دیگه آمارش مشخصه. ولی فکر کنم بحث اصلی اینجا باشه که اصلا ایرادی برای این کار وجود داره یا نه، در کل اگر وجود داره تا چه حد وجود داره. من فکر میکنم که در قرن 21 ما انقدر کشور پیشرفته و متمدن، چه از لحاظ فرهنگی چه از لحاظ تمدن وجود داره، که ما بخوایم به عنوان یک کشور عقب مونده اونا رو برای خودمون الگو قرار بدیم. ببینید در هیچ کدوم از این کشورها ما شاهد سانسور نیستیم. بعد من تو قرن 21 واقعا یه جایی واسه سانسور وجود نداره. من نظرم تا اینجا اینه.
باز میکردیم به محمد رضا. محمد رضا، کمیته مبارزه با سانسور، کانون نویسندگان ایران این کمیته رو به وجود آورده و روز 13 آذر ماه اسمشو گذاشته روز مبارزه با سانسور. من میخواستم در ادامه بحثتون بفرمایید که سانسور به چه علتی این روزها شدت گرفته. آقای محمد رضا،
جواب اون کاملا مشخص هست. ببینید وقتی که حکومتی مشروعیت مردمی خودش رو از دست میده و با نخبگان و دگراندیشان بنای ناسازگاری رو میذاره، از اونجا سانسور شکل میگیره و حکومت احساس میکنه که باید نظرات مخالف رو، حتی مخالفین منتقد رو بخشکونه و از بین ببره. اساسا به نظر من سانسور نداشتن پایگاه مردمی حکومت در میان جامعه است.
من فکر میکنم که در قرن 21 که به اصطلاح باقر اطلاعات و ارتباطات نامیده شده، هر روز این دستگاه ها و سیستم های ارتباطی و خبرگزاری ها بیشتر میشن. خب من فکر میکنم علت اصلی که سانسور هم بیشتر میشه همین باشه، چون واقعا این حکومت که حاضر نیست از مواضع خودش کوتاه بیاد که هیچ وقت، و فکر میکنم هر چقدر این خبرگزاری ها بیشتر باشن، خبر بیشتر باشه، فکر میکنم سانسور هم تو کشوری مثل کشور ما بیشتر میشه.
علی، شما صحبت های هم محمد رضا رو شنیدید و هم وحید رو. نظر شما چیه؟ چرا سانسور رو به افزایش گذاشته؟
بله، همونجور که دوستان عزیز فرمودن، حکومتی که از ملت باشه، حکومتی که ساخته شده از ملت باشه، سانسور درش نیست. ولی حکومت ما که سانسور داخل زیاده، برآمده از خود ملت نیست. به خاطر همین حکومت منفعت خودشون رو در خطر می‌بینن. به خاطر به مخاطر افتادن حکومت میان سانسور میکنن که خبرهای درست، اتفاقات صحیح به دست مردم نرسه. چیزایی که خودشون میخوان به مردم تجزیه کنن، به مردم بفهمونن، بگن که آقا ما اینجوریم، ما اونجوریم. به همین دلیله که سانسور زیاد شده. بعد یه نکته هم عرض کنم، آقای خامنه‌ای که میگه ما در کشورمون آزادی بیان داریم، بعد رادیوی بیگانه هرچی میخوان بگوین، خب این همه سانسور برای چی؟ از وقت شما آزادی بیان دارید، یکی که نمیتونه حرفشو بزنه، این همه سانسور برای چیه؟ شما که این حرفو میزنید، شما یا معنی آزادی بیان رو نمیدونید، یا واقعا خودتون خیلی مزایت میخوام خودتون رو به نفهمی زدیم. شما که میگین آزادی بیان زیاده، برای چی هم سانسور زیاده؟
البته من میخواستم یک نکته رو اضافه کنم که به نظر من چیزی که نتیجهش فقط ضربه زدن به یک ملت باشه، من ایرادی تو سانسور این همچین چیزی نمیبینم.
دوست عزیز، ببینید آخه بستگی داره که مطلبی که گفته میشه که به یک ملت ضربه میزنه یعنی چی؟ این باید یک تعریفی بشه. ببینید، در روزنامه ایران اومدن یک کاریکاتوری رو کشیدن و بسیاری از هموطنان ما به اون اعتراض کردن. اون هموطنان که در خیابونها معترض بودن و به صراحت اعتراض کردن، دستگیر شدن به عنوان ضد انقلاب و مسائل دیگه امنیت ملی، پدرشون رو در آوردن، ولی اون روزنامه رفت یه تعهد داد و تمام شد ماجرا، ختم به خیر شد. چرا؟ چون در باند قدرت جا داشت اون روزنامه. راد رو بگیرید به این خاطر که ضربه میزنن به یه ملتی. نه عزیز من، ضربه رو مقامات و کسانی دارن به حیثیت یه مملکت میزنن که وقتی میره پای تریبون میگه انقدر بخشنامه بدید که بخشنامه دونتون پارشه.
خیلی معذرت میخوام، من یه نکته عرض کنم خدمت دوتا میمانان عزیز.
علی، در دبی شما میخواین صحبت کنید، بفهمید.
بله، ضربه به کی میخوان بزنن؟ به قول شاعر میگه چیزی که عیان است چه حاجت بیان است. حرف راست ضربه زدنه، حرف صحیح ضربه زدنه، حرف قاطعانه ضربه زدن به کیه؟ ضربه زدن به اونی که خبر راست به من نگم. من داخل دبی هستم، میبینم وضعیت ایرانی اینجا به چه شکلیه، وضعیت خودم میبینم به چه شکلیه، بعد قضاوت میکنم آقا برای چه حرف راست نمیزنن؟ به خاطر مخاطر افتادن حکومتشون. بعدم برای آقای احمدی‌نژاد میپرسن آقا ایجور اجور به لعنی طنزآمیز جواب میده که از زیر بار مسئولیتشون رو خالی کنن. ضربه زدن و این مسئولین به مردم میزنن، نه این خبرها. خبر چیزیه که باید به دست ملت برسه، تا خبر نباشه بیان نیست.
خب صحبت
حرف من اینو متوجه میکنم.
ببین، من فکر میکنم توی این بحث نظر مخالفی وجود نداره. منم که عرض کردم ضربه زدن به ملت باید سانسور بشه، هیچ کدوم از سانسورهایی که وجود داره ضربه زدن به ملت نیست. من فقط خواستم بگم که اگر از هزار تا سانسور یکیش اینجوری باشه، اون یه دونه پذیرفتنیه.
وحید، منظورتون از ضربه زدن به ملت چیه؟ چه خبری میتونه باشه که به ملت ضربه بزنه؟ چه نوع خبری رو میتونه یک رسانه پخش بکنه که این به یک ملتی ضربه بزنه؟
من این خبرها رو، خب ببینید، شما بحث اگه حرف توهین‌آمیزی به کسی یا ملتی زده باشه باید سانسور بشه، این چه پذیرفتنیه؟ فکر نمی‌کنم بحثمون اینجا باشه. بحثمون اینجاست که من فکر میکنم اگه تو کشوری آزادی وجود داشته باشه، حزبایی به وجود میان که میتونن تنه اصلی قدرت رو تو مملکت به دست بگیرن و به وقتش هم البته کنار برن، و نه اینکه حالا مثل بعضی حکومت ها داشته باشیم. و ولی میخوام بگم که اگه همچین حزبی واقعا حزب منتخبی به وجود اومد و خواست کار اساسی انجام بده، من فکر میکنم حزبای دیگه اگه بخوان بهش ضربه بزنن تو اون مدت زمانی که اختیار داره برای حکومت و بخوان واقعا یه روحیه سردی رو بین مردم القا کنن، من فکر میکنم این سانسور شدنش اشکالی از طرف حزب حاکم نداشته باشه.
نظر وحید رو شنیدیم. محمد رضا نظر شما چی؟ خبری هست که اصولا ضربه به یک ملت بزنه؟
ببینید من اساسا با این طرز تفکر که خبری هست که ضربه به یک مملکت، یعنی ما میگیم مملکت منظورمون کیانه، نه نظام نه مسائل دیگه، منظور کیان هست، این گربه نشان و مرزهای مشخصش. اصولا من فکر میکنم که یک همچین مسئلهی وجود نداشته باشه، چون من خودم به عنوان یک خبرنگار در چند روزنامه داخل کشور فعالیت میکردم که سر همونم بازداشت شدیم، میتونم بهتون بگم که ما مثلا یک مسئله اختلاس 123 میلیاردی رو افشا کردیم. خب در اونجا وقتی که مواجه شدیم با بستن روزنامه و توبیخ سردبیر اون که آقای حشمت الله تبرزدی بودن در هفته نامه پیام دانشجو، با این مسئله مواجه شدیم که شما چرا این خبر رو درج کردید که این خبر به اصطلاح هم مخل به مبانی نظام بود هم به امنیت ملی. حالا سوال اینجا پیش میاد، مسئلتون آقا منی که دزدی رو افشا کردم و گفتم عناصری در داخل حکومت دست به این کار زدن مجرمم، یا اون کسانی که این دزدی رو انجام دادن و با استفاده از موقعیتاشون تونستن که این بهره برداری کلون رو بکنن؟ من ضربه به اسلام و کیان این مملکت زدم یا اونها؟ خب سوال کاملا از یک عقل منطقی و روشن واضحه. میگه آقا اون کسی که این دزدی ها رو با استفاده از سمت هایی که در درون حاکمیت داشته مجرمه و باید بهش رسیدگی بشه. در زمانی من در مزان اتهام یا مجرمیت قرار میگیرم که خبر کذب داده باشم، یعنی اسناد و مدارکی که داشته باشم مجعوله یا اصلا ندارم. در این صورت بله، بنده به عنوان یک خبرنگار و روزنامه به عنوان یک نهادی که اومده و خبری رو پخش کرده موظف به پاسخگوییه.
من یک سوال رو میخواستم مطرح کنم، چرا تو کشوری مثل کشور ما اگه سانسوری میشه نه تنها اعضای رسانه ها بلکه کل ملت صداشون در میاد، حالا یا صداشون رو بتونن به جایی برد یا نتونن، ولی ما شاهد این هستیم که تو کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی سانسور خب خیلی کمتره، ولی اگر هم سانسوری باشه کسی به اون صورت صداش در حقیقت شاکی نمیشه، خیلی عصبانی نمیشه. من میخواستم واقعا ببینم، نظر من این هستش تو کشور ما در حقیقت یه جور دیگه ایه، یعنی میدونین اونجا حکومت در حقیقت یه زمان خاصی رو داره و تو اون زمان خاص خب یه سری آزادی های بهش میدن، ولی حکومتی که مثلا تو کشور ما وجود داره زمان خاصی نداره، الحمدلله بحث میکنن که این حکومت رو میخوان بدنش به امام زمان، حالا این امام زمان که میخواد بیاد، حالا اگه هزار سال دیگه هم خواست نیاد این حکومت باید پابرجا باشه تا وقتی که بیاد. برحال من فکر میکنم فرقش اینجا باشه، من فکر میکنم که هر حکومتی هم که بیاد ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم آزادی کامل رو برقرار کنه، هیچ وقت همچین حکومتی بقیه من تو تاریخ نیومده. ما فقط میتونیم کاری کنیم که قوانینی داشته باشیم که حکومت مقطعی باشه، یعنی یه حزب توی مقطعی حکومت کنه. مشکل مملکت ما اینه که حاکمان همیشگی هستن، نه اگه همیشگی نبودن اینقدر این مشکل ها پیش نمیومد.
من به اصطلاح تایید فرمایشات دوستمون میخواستم این جمله رو بگم که ما باید در خلأ نبود احزاب و اپوزیسیون بتونیم که احزاب و نهادهای مختلف رو به وجود بیاریم و بتونیم از این طریق با حزبی کردن جامعه جلوی اجحاف یک حزب حاکم رو بر ملت ایران بگیریم، چون هر حزبی به تنهایی اگر که حاکم بشه تبدیل به یک دیکتاتور میشه.
با سپاس از هر سه شما، محمد رضا، وحید و علی، که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
و من امیر زمانیفر هم روز و روزگار خوبی براتون آرزو میکنم. شاد و سربلند باشید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران پلم شد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، همراه با تعدادی از مدافعان حقوق بشر از سال 1379 در این کانون فعالیت داشتند. نظرش شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید. صدای تو خوب است. صدای تو بر دل می نشیند. صدایتان را از دیگران دریغ نکنید. فردا گوش به زنگ تلفن های شماست. مجله نیم شبان ما در اینجا به پایان می رسد. چهارشنبه تان خوش. مسیحیان شب کریسمستان خوش. علیرضا طاهری.